أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بحمد الله در بحث ادله حجیت استصحاب تمام شد و ما هم روایات صحیحه های زراره و همچنین موثقه و بعض دیگر از روایات رو متعرض شدیم و بحث تمام شد. در ادامه وارد بحث بعدی میشیم که تقسیماتی است که در استصحاب صورت میگیره. نوع آقایان و بزرگان این بحث رو متعرض شدن، ولی من چون تقسیم بندی که حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله در المغنی فی الاصول جلد اول صفحه 178 متعرض شدن رو تقسیم شامل و زیبایی دیدم، لذا تقسیمات رو بر اساس کتاب المغنی فی الاصول بیان می کنیم. بله دیگه، همین نه خیر، نه مقدمه است برای بحث جدید. ایشان می فرماین استصحاب، من گاهی به دوستان گفتم این حالت درختواره اگر تقسیم بندی کنید با آکولاد و اینها و بعد خطوطی و اینها توی ذهن کاملا مستقر میشه. مثلا من برای این که شماها بدونید کل تقسیمات این گونه است. ایشان میفرماین استصحاب از چهار جهت تقسیم بندی دارد: یک، به حسب مستصحب، دو، به حسب دلیل، سه، به حسب یقین، چهار، به حسب شک. پس مستصحب و دلیل و یقین و شک، چهار. بیشترین تقسیمات به حسب مستصحبه. مستصحب از چند نظر تقسیم می شود: یک، به اعتبار این که وجودی است و یا عدمی. اون که ما استصحاب می کنیم گاهی وجودی گاهی عدمی. عدمیشم باز خود عدمی بر دو قسمه: یا عدم نعتی و یا عدم ازلی. یادتونه دیگه، خب که اینجا دعوا سر اینه که آیا فقط در نعتی جاری میشه استصحاب یا در عدم ازلی هم جاری است. پس ماده شک و تردید در عدم ازلی است. این یه تقسیم در مستصحب از حیث وجودی و عدمی بودن و خود عدمی نعتی و ازلی بودن. تقسیم دوم در همین مستصحب از جهت موضوعشه. یعنی گاهی مستصحب چیه؟ موضوعی است که ما استصحابش میکنیم. مثلا حیات زید فرض کنید. باز موضوع خودش بر دو قسم تقسیم میشه: تارتن موضوع قار، اخرى موضوع غیر قار. غیر قار باز تارتن تدرج به ذات داره، میشه زمان. اخرى تدرج بالعرض داره، میشه زمانی. پس باز موضوع شد چند قسم آیون؟ دو قسم: قار، غیر قار. غیر قار تدرج به ذات و یا بل عرض. دعوا سر چیه؟ غیر قاره. باز خصوصا غیر قاری که تدرجش چی باشه آقایان؟ به ذات باشه. آیا استصحاب در زمان و زمانیات جاری می شود یا نه؟ پس الان شد به حسب مستصحب، مستصحب تارتن وجودی و عدمی و الی آخر، اخرى مستصحب موضوعی که تقسیماتشو گفتیم، ثالثتن مستصحب حکمه. باز اگر حکم باشد، خود حکم از چهار جهت تقسیم بندی داره. پس برگردیم، تقسیم استصحاب به حسب مستصحب است، مستصحب موضوع نیست دیگه، میشه حکم. حکم از چهار منظار تقسیم بندی داره. جهت و منظار اول، حکم تارتن کلیست و اخرى جزئی. باز دعوا در جریان استصحاب در احکام کلیست. من اون مرکز نزاع ها رم اشاره می کنم با همین انقسامات. این یک شی. مثلا مرحوم فاضل نراقی و مرحوم آیت الله خویی می فرماین استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود. حالا چرا و چگونه باید بحث کنیم. تقسیم بندی دوم حکم از این حیث که حکم تارتن تکلیفی است و اخرى وضعی. آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری می شود یا نه؟ محل بحثه. ثالثاً حکم تارتاً شرعی است و اخرى عقلی است. آیا استصحاب در احکام عقلیه جاری می شود یا نه؟ چه خود حکم عقلی مستقلاً، چه حکم عقلی که واسطه باشه برای رسیدن از مستصحب به حکم عقلی و از حکم عقلی به حکم شرعی که اصطلاحاً میشه اصل مثبت. آیا اینجا استصحاب حجت یا نه؟ پس الان حکم رو ما از چند منظار تقسیم کردیم تا حالا؟ سه تا: کلی و جزئی، تکلیفی و وضعی و عقلی و شرعی. چهار: منجز و معلق. آیا استصحاب در حکم تعلیقی که اصطلاحاً میگیم استصحاب تعلیقی دیگه، آیا در اینها استصحاب جریان داره یا نه؟ برگردیم. پس تا حالا مستصحب تارتن از حیث وجودی و عدمی بودن تقسیم شد. دو: مستصحب از حیث موضوعش تقسیم شد. سه: مستصحبی که حکم است از چهار حیثیت تقسیم بندی دارد. اینا شده همش به اعتبار چی آقایان؟ مستصحب. تمام شد. پس اولین تقسیم به اعتبار چی بود؟ مستصحب با این تبعاتش. تقسیم دوم در استصحاب به حسب دلیل استصحابه که ما به این حسب قبلا چکار کردیم؟ بحث کردیم تا جلسه روز گذشته که دلیل استصحاب. حالا به حسب دلیلم اینم باز اضافه کنم، باز به حسب دلیل بر دو قسم میشه: تارتن به حسب دلیل استصحاب، اخرى به حسب دلیل مستصحب. توضیح میدم. به حسب دلیل استصحاب یا نص آیه و روایات، یا عقل یا سیره. سیره هم اهم از سیره باز عقلا و یا سیره متشرعه. روشنه چی دارم عرض میکنم آیون؟ این شد تقسیم استصحاب به حسب دلیل، اون هم دلیل خود استصحاب، دلیل حجیت استصحاب. اخرى دلیل مستصحبه، یعنی مستصحب ما که مثلا اگر حکم شرعی است و ما میخواییم استصحابش کنیم، خود اون مستصحب باز دلیلش چیه؟ روشنه چی دارم میگم؟ این هم برگشتیم تقسیم دوم کلی. تقسیم اول کلی از نظر این که مستصحب وجودی یا عدمی موضوع و یا حکم و هر کدام انقساماتش. تقسیم دوم به حسب دلیل، دلیل تارتن دلیل استصحاب، اخرى دلیل مستصحب. و دلیل مستصحب باز یا شرعیه یا عقلی، که اینجا یه بحث مهمی هست. تقسیم سوم کلی به حسب یقینه، یقین تارتن یقین وجدانیه که از حکم قطعی و صدور و دلاله استفاده می کنیم، اخرى اون یقین سابق یقین چیه آقایان؟ تعبدیست، یعنی ظن معتبر. آیا یقین تعبدی یعنی ظن معتبر قابل استصحاب هست یا نه؟ ما دیروز یه نکته لطیفی از کلام بعض از بزرگان عرض کردیم که در این مثال روایت اخیر اصلا حکم روی یقین سابق نرفته بود، حضرت خود اون حالت سابقه رو لحاظ کرده بودن، لذا اگر یقین سابقم نداشتیم حقیر ارزم اینه که اصلا نیازی به یقین سابق نداریم. و بنابراین اگه او حرف رو زدیم، ای که میگیم از حیث یقین تارتن یقین وجدانیست و اخرى یقین تعبدی، این تقسیم بندی با توجه به مطلب دیروز لغو میشه، ضرورتی نیست درش دیگه. نه ما میخوام بگیم یقین سابق نیست، نه دیروز روایت گفت دیگه
حالت سابقه.
حالت سابقه
به نظر شما ارکان استصحاب حالت سابقه و
بله بله به نظر ما با توجه به روایت که حضرت سلام الله علیه واضح واضح استصحاب رو جاری کردن، عبارتش که یادشه از دوستان؟ بله ارتهو ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، به این مضمون. خب برگردیم، اینم شد به حسب سوم تقسیم بندی برای استصحاب که به حسب چی شد آیان؟ یقین. تقسیم چهارم به حسب شک، شک تارتن در مقتضی است، اخرى در رافع وجود رافع، ثالثتن در رافعیت شیء موجود. باز همینها رو دیدید دیگه، مثلا مرحوم شیخ و نام و مرحوم محقق نائینی میگن استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود، اما در شک در رافع جاری می شود. باز بین رافع و رافعیت موجود محقق سبزواری می فرمایند در شک در وجود رافع جاری می شود، اما در رافعیت موجود جاری نمی شود. و همینطور تقریبا شالوده بحث انقسامات استصحاب رو بیان کردیم. یکی از این ابحاث تا الان گذشته، اونم دلیل حجیت استصحابه. وارد بحث بعدی میشیم. در بحث بعد همین تفصیل آخر رو متعرض میشیم، تبعا للقوم، که آقایان دو تفصیل اینجا در به حسب شک دارن در حجیت. یکی میگن شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، در رافع حجت است. باز بعضیا بین رافع و رافعیت موجود تفصیل دادن که مرحوم محقق سبزواری در ذخیره این بزرگوار میگن اگر شک در وجود رافع داشته باشیم استصحاب حجته، اما اگر شک در رافعیت شیء موجود داشته باشیم استصحاب حجت نیست. این اولین تفصیله. دقت کنید چرا ایشان میگن شک در وجود رافع حجت و در رافعیت شیء موجود حجت نیست. میگن چون ضابطه، سوال شماها، ضابطه در جریان استصحاب اینه که نقض یقین به شک صادق بگید باشه، اما حق این کار رو نداشته باشیم که حق نداشتن و عدم جواز نقض یقین به شک میشه چی آقایان؟ استصحاب. روشنه؟ پس همیشه در استصحاب باید معنا داشته باشه نقض کردن یقین به شک، یقین سابق به شک لاحق. اما حالا که نقض کردن صادقه و امکان دارد، تارتن میگیم حق نقض کردن نداری، یعنی میتوانی استصحاب رو جاری بکنی. اخرى میگیم حق نقض کردن داری، پس دیگه استصحاب جاری نمیشود. روشن دیگه؟ خب این بزرگوار میفرمایند یک ضابطه در جریان استصحاب همینیه که عرض کردم، نقض یقین به شک معنا داشته باشد اما حقش رو نداشته باشیم، که معناش میشه استصحاب. دو، ایشان میفرماید لا تنقض الیقین به شک در شک که در وجود رافع معنا پیدا میکند. یعنی چی؟ چون اگر به خاطر احتمال وجود رافع دست از اون شیء سابق برداریم، اینجا نقض معنا دارد، چون اون شیء سابق، بگید یقین سابق وجود گرفته، علل قاعده باید استمرارم میداشت. یه شیئیه که میدونیم اگه بیاد رافع اون یقینه، ولی نمیدونیم آمده تا نقض کرده باشه یقین رو، یا نیامده تا یقین سابق نقض نشده باشه. اینجا میگیم بگو انشاء الله رافع نیامده، یعنی یقین سابق به قوت خودش یا آقایان باقی است.
یعنی پس الان محقق سبزوار میفرماید با توجه به ضابطه نقض یقین به شک در استصحاب در رافعیت موجود، اینجا معنا پیدا میکنه.
نه، در وجود رافع. در وجود رافع معنا پیدا میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی مقتضی آمده باید علل قاعده ادامه هم داشته باشه. اینجا اگر درش وجود رافع شما شک کنید اینجا و بخواید بهش اعتنا کنید، نقض صادقه، ولی حق نقض ندارید. یعنی باید اون شیء سابق رو چکار کنید؟ مقتضی رو استصحاب کنید، بگید انشاءالله رافعی وجود پیدا نکرده. اما ایشان میفرمایند اما در رافعیت موجود، ما اگر دست از اون یقین و متیقن قبلی برداریم، رفعیت به خاطر شک نیست، بلکه اینجا یه ذره ظرافت داره، بلکه مستند است به وجود یقین بعد. همینجا محل لغزشه. ایشون میگن در رافعیت موجود معناش اینه که یک شیئی وجود دارد، پس یقین داری یه شیء جدیدی آمده، و اگر با این شیء جدید بخوای اون یقین سابق رو برداری، اینجا میگن نقض کردی یقین رو. با چی آقایان؟ با یقین. انگار اینجوریه. پس اینجا شما در شک در رافعیت موجود اگر دست از قبلی که متیقن شما بوده برداری، میشه رفعیت به خاطر شک؟ نه، بلکه مستند است به یقین به وجود اون چه که احتمال رافعیتش را میدهیم، و این میشه نقض یقین به یقین. اشکالی هم نداره، لذا اینجا استصحاب جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون ایشون فکر کردن رافعیت شیء موجود یعنی یه چیزی وجود داره، خب به خاطر ای اگر دست از یقین قبلی برداریم میشه نقض یقین به یقین و اشکالی ندارد. در حالی که استصحاب جایی که اول معنا داشته باشه نقض یقین به شک، و بعد حق این کار رو هم نداشته باشی، ایشون میگه او پایه اول مفقوده در شک در رافعیت موجود. بعد ایشون میگه فرقی هم نداره شبه موضوعیه باشه،
نقدی نداریم.
چرا عرض میکنم فرقی نداره که شبه موضوعیه باشه، مثل این که فرض کنید طرف وضوع گرفته یه رطوبتی ازش خارج شد، نمیدونه بوله یا مدریه. اگر بول باشه این شیء موجود رافعیت دارد، اگر مذی باشه این شیء موجود رافعیت الابتعارت الحدثیه رو ندارد. خب اینجا اگر ما به خاطر این شیء موجود دست از اون یقین سابقمون به طهارت برداریم، نمیگن تو نقض یقین کردی به شک که بعد حقشو نداشته باشی که بعد معناش باشه که استصحاب جاریه. نه، این میشه نقض یقین به یقین، چون یقین داره یه رطوبتی خارج شده، فقط نمیدونی مزیه یا بوله. این فرمایش ایشان، این در شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه هم ایشون میگه همینه، یک رعافی میبینی، اصاب ثوبی دمو رعاف، اگر خاطر شریفتون باشه که هست، رعاف دم رعاف یعنی خون بینی. خب یه خون بینی میاد، نمیدونیم آیا خون دماغ شدن ناقض طهارت حدثیه هست یا نه، میشه شبهه حکمیه. ایشون میگن در این مثال هم اگر رفعیت کنه از طهارت قبل، در واقع رفعیت از یقین به وسیله شک نیست که بگی حق نداری بشه استصحاب. یعنی اول باید تصورش بشه، مورد جا داشته باشه که نقض یقین به شک باشه، بعد بگیم حق نقض یقین به شک رو نداری که بشه استصحاب. ایشون میگن نخیر، اینجا اگر به خاطر خون بینی دست از طهارت حدثیه قبل برداری، میشه نقض یقین به چی آقایان؟ به یقین، چون یقین داری خون بینی آمده، پس اینجا دیگه استصحاب جاری نیست. در شک در رافعیت موجود، چه میخواد اینجا اون موجودی که شک در رافعیتش داریم و اون یقین سابق در قبال این سنجیده میشود، شبهه موضوعیه باشه مزی و بول، و چه شبهه حکمیه باشه دم رعاف. تا اینجا فرمایش مرحوم محقق سبزواری تمام شد. بفرمایید
جایگاه شک پس اینجا چی آجا؟
کدوم شک؟
شک که در رافعیت موجود میکنه بله یقین داره به موجود یک چیزی.
آه ببخشید،
ولی یقین که نداره این بیاد مقتضی رو از بین میبره و جلوی استمرارش رو میگیره. ما خودم الان میگیم شک که در رافعیت موجود، خب ایشون اون جایگاه شک رو چکار میکنه؟ چی؟
بله اشکال وارده، عرض ما هم همینه، فرمایش بزرگان هم همینه. در مقام نقد احسنتم، در مقام نقد فرمایش محقق سبزواری دو کلمه باید عرض کرد. مطلب از این قرار آیون، ما متشکرم زمانی از یقین سابق دست بر می داریم که لاحقاً به چی برسیم؟ به یقین. یقین سابق رو یقین لاحق که نقضش میکنه، ولکن انقضه به یقین آخر، لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه به یقین آخر. خب در شک در وجود رافع که ما چی داریم؟ شک داریم، پس نقض یقین به یقین نیست، میشه نقض یقین به شک، و حق نقض یقین به شک را نداریم، یعنی استصحاب را جاری میکنیم. درسته؟ یعنی سه کار میشه، اول صدق پیدا کنه نقض یقین به شک، دو بگیم حق این کار رو نداریم، سه معنای حق این کار نداشتن یعنی استصحاب جاری کردن. درسته؟ خب در شک در وجود رافع درسته، شما هم قبول دارید ما هم قبول داریم که استصحاب جاریه، اما در رافعیت شیء موجود درسته که یک شیء موجود هست، یقین به اصل وجود شیء داریم، اما صرف یقین به وجود شیء که ضابط نبود. ضابط در جریان استصحاب این بود که نقض یقین به شک صادق باشه، بعد بگیم حقشو نداری که بشه استصحاب. خب اینجا بازم نقض یقین به شک صادقه. چرا؟ چون درسته که وجود این شیء معلومه، اما وجود شیء به ما انه رافعون، به ما انه ناقضون، یعنی ما نمیگیم که هر چیزی که وجود پیدا کرد، بله، یا هر یقینی رو که ما نمیگیم، میگیم من یقینه به این که اون شیء سابق نقض شده، لذا در ما نحن فیه یقین دوم اگر می آمد دست از یقین سابق بر می داشتیم، اما هر یقینی که رافع یقین سابق نیست، لذا مثل ما نحن فیه ما یقین داریم به چیزی که احتمال رافعیتش رو میدیم. پس اگر بخوایم، پس اینجا نقض یقین به شک معنا دارد، حالا که در شک در رافعیت موجود، حالا که معنا داره، میگیم حق این کار را نداری، نباید نقض کنی یقین رو به شک. پس میشه جریان چی آقایان؟ استصحاب. به نظرم واضحه دیگه، ابهامی انشالله نباید داشته باشه. پس اولین تفصیل، تفصیل شک، آخرین تقسیم رو داریم میگیم، شک در وجود رافع و رافعیت شیء موجوده. تفصیل دوم باز به اعتبار آخرین تقسیم، تفصیل شک در مقتضی و رافع. شک در مقتضی و رافع عرض کردم مرحوم محقق، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی به تبع مرحوم شیخ این تقسیم رو فرمودن. آیون من در تبیین مطالب مرحوم شیخ در اصول به نظرم بهتر از محقق نائینی کسی تبیین نکرده، غامزات کلمات شیخ در فرائد رو وقتی به کلمات مرحوم محقق نائینی در اجود یا در فوائد الاصول مراجعه می کنید، می بینید با آوردن چند تا مقدمه علمی زیبای دقیق و بعد ورود در مطلب، چنان کلام شیخ رو نرم می کنه و موم می کنه، در اختیار انسان قرار می ده. من زیباتر از کلمات محقق نائینی نیافتم. البته از بحر الفوائد هم خیلی خوب کار کرده، ولی بحر الفوائد دو تا نکته داره. یکی این که بحر الفوائد خب خیلی مفصل آورده، و دوم این که گاهی دیگه از اول در مقام بیان مثلا فرمایش شیخ که میشه خیلی نقد نمی کنه، گاهی باز از اول نقد میکنه، شاید خیلی توضیح نمیده. مرحوم محقق نائینی یک رویه تقریبا ثابتی رو پیش گرفتن. من او دورهایی که تو حوزه رسائل میگفتم معمولا مقید بودم، هر دوری یکی دو تا کتاب استخوندار رو کنار تدریسی که میکنم نگاه کنم، که بیشتر برای خودم نافع بود قبل از دوستان. یه دوره مثلا یادمه بحر الفوائد رو مقید بودم، یه دور یادمه اوثق الوسائل رو مقید بودم، یک دور یادمه که الوسائل و الی الرسائل و اینا رو نگاه کردم، دیدم دیگه بعد از اونها اینها خیلی شاید چیز جدیدی نداشته باشه، میرفتم تقریرات درس خارج رو نگاه میکردم. یادمه در حوزه کتاب مختصر متول رو میگفتم، یه دور با حاشیه دسوقی میگفتم، یه بار باز با نگاه به خود متول میگفتم. اینجوری هی میگفتم که به این بهانه ها خودم هم بتونم این کتاب ها رو ببینم. کار خوبی هم هست، شما هم اگر همین بنا رو داشته باشید. مثلا من گاهی باب مغنی رو میگفتم، کنارش مقید بودم نحو الوافی عباس حسن هر چهار جلدش رو نگاه میکردم. گاهی مثلا کتاب نحوی میگفتم، شرح کافیه مرحوم رضی رو نگاه میکردم. صرف میگفتم بعضی از دورها، شرح شافیه ابن حاجب رو نگاه میکردم. مقید بودم، لذا خیلی از این کتابها رو توفیق پیدا میکردم که دور بشه. یه دور یادم منطق مزفر میگفتم، کنارش منطق سوری و چی فارسی بود، نگاه میکردم برای تقسیم بندیاش جالب بود، ولی معمولا کنارش حاشیه بگید ملا عبدالله رو نگاه میکردم. خلاصه به بهانه تدریس قبل از اینکه دوستان ما از عرائض حقیر استفاده ای ببرن یا نبرن خودم استفاده میکردم. الا ای حال، حالا برگردیم در ما نحن فی. مرحوم شیخ و محقق نائینی میفرمایند در شک در رافع استصحاب جاری می شود، اما در شک در مقتضی خیر. برای توضیح کلام مرحوم نائینی و شیخ ما سه تا بحث داریم. بحث اول مراد از مقتضی چیست، بحث دوم ادله طرفین چیست، و بحث سوم قول و سخن حق در مسئله به نظر کدام است. اما بحث اول انواع و تقسیم بندی مقتضی. در مقتضی چهار احتماله. احتمال اول مقتضی اصطلاحی، در اصطلاح مقتضی در اصطلاح یعنی سبب اصطلاحاً، که سبب یکی از اجزای علت تام است در قبال شرط و عدم ال بگید مانع. خب پس گاهی مقتضی وقتی میگیم منظورمون سببه که یک جزء از اجزای علت تام است، یعنی مقتضی ما یترشح، به تعبیر ایشان، به تعبیر آیت الله وحید، ما یترشح من هل اثر، چیزیه که اثر از او مترشح می شود. شرط متمم فاعلیت فاعل است در تأثیر، یا متمم قابلیت قابل است در تأثیر. شرط اینه، مثلا میگیم به شرطی که کبریت اگه بکشیم روی این جعبش، بکشیم محکم آتیش میگیره، میگیم به شرطی که این کبریته خیس نباشه، فاعلیت فاعل. راستی اون جعبه کبریت هم باروت روی جلدش مونده باشه، میشه شرط در قابلیت قابل. پس مقتضی ما یترشح من حل اثر بود، شرط متمم فاعلیت فاعل در تأثیر، یا قابلیت قابل در بگید تأثیر. اینم میشه شرط اثر پذیری. میریم سراغ سومی، عدم المانع. عدم المانع یعنی طرد المانع، طرد المانع، طرد کردن مانع از تأثیر مقتضی. عدم المانع یعنی مانعی جلوی مقتضی قرار نگیره و ما مانع رو بزنیم کنار. اگر مقتضی به معنای ما یترشح من حل اثر بود، اگر شرط هم بود، چه در ناحیه مؤثر و چه در ناحیه متأثر، و علاوه بر مقتضی و شرط مانع هم نبود، حالا بعضی ها معدات رو هم اضافه کردن، اینجا میشه اجزاء علت تامه. پس تارتن وقتی مقتضی میگیم مرادمون اینه. خب سوال، آیا شک در مقتضی و رافعی که در محل کلام ازش بحث میکنیم این معنای مقتضی است یا نه؟ عرض میکنیم خیر، مراد مرحوم شیخ از اون تفصیل این معنای مقتضی نیست. چرا؟ چراش لطیفه؟ چرا رو آیت الله وحید میفرمایند حفظه الله؟ چون مرحوم شیخ استصحاب رو در اعدام جاری میکنن، عدمها، اون اعدام چه حکم باشن یا موضوع. خب حالا شما بگید ربطش به مانع نفی چیه؟ در حالی که عدم مقتضی به معنای ما یترشح من الاثر ندارد، پس ایشون استصحاب رو وقتی در اعدام جاری میکنه، خب معناش اینه که اصلا مقتضی ندارن اعدام، در حالی که ایشون میگه در کجا جاری میشه؟ در شک در وجود رافع، یعنی باید مقتضی داشتنش مفروغ عن باشد. روشنه؟ این معنا نیست. نه خیر، این یک دلیل برای اینکه این معنا مراد مرحوم شیخ و محقق نائینی نیست. دلیل دوم، مرحوم شیخ و محقق نائینی استصحاب رو در احکام شرعیه جاری میدانن، به خلاف مرحوم آیت الله خویی که در احکام کلی شرعی جاری نمیدونن. این دو بزرگوار استصحاب رو در احکام شرعیه جاری میدونن، در حالی که احکام شرعیه دقت کنید اینجا، مجعولات اعتباریه ای هستن برای شارع که اینها مترشح از ملاک نیستن. احکام شرعیه بله مترشح از ملاک نیستن.
ملاک به معنای تکوینی.
آره. یعنی چی؟ یعنی نسبت ملاک به حکم متأثر از ملاک نیستن، مترشح از ملاک نیستن. یعنی نسبت ملاک به حکم مثل نسبت مقتضی به مقتضا نیست. الان توضیحش میدم. ملاک مرجح اراده حاکمه، زمین ساز اینه که حاکم اراده کند وضع شیئی را بر ذمه من. خب بنابراین در اعتبار کردن حکم بیشتر از این لازم نیست. بنده عزم میکنم این شاید خیلی دلیل قشنگی نیاریم. چرا؟ چون ما گفتیم مقتضی به این معنا یعنی ما یترشح من حل اثر. خب ما اینجا اثر رو چی میگیریم؟ خود حکم میگیریم. مقتضی رو چی میگیریم؟ ملاک حکم میگیریم. خب ما قائلیم عدلیه که احکام تابع ملاکاته، ولی فقط یه چیز هست. آخه در ملاکات معناش اینه که اگر ملاک بود باید حتما حکم باشد، در حالی که نه خیر، اختیار حکم به ید حاکم است. ممکنه ملاک باشه اما حکم نباشه، مثلا مصلحت اهم می باشه و اینا. البته بنده اونجا رو میگم باز ملاک نیست، چون ملاک فقط یک زاویه ای سنجیده نمی شود، در یک مجموعه کامل ما ملاک رو می سنجیم. لذا با این لحاظ شاید این دلیل دوم آیت الله وحید حفظه الله برای این که میگن اینجا مراد مقتضی به معنای اول است خیلی شاید کامل نباشه، اما دلیل اولشون واضحه. این مقتضی به احتمال اول که عرضشون مقتضی اصطلاحی است یا همان سبب در قبال شرط و عدم المانع، انشاءالله تا برسیم به معانی دیگر. ولله الحمد.